صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بفيشكو هزتا أبا عبد الله سلامتنا بفا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى با عرض معذرت از همه سروران و دوستان، امروز تأخیر بیش از حدی که شد به خاطر این بود که توی مجلسی که داشتیم یه فیلمی به مناسبت بعد نشون میدادیم، من از زمان غافل شدم. توی بحث سبک زندگی 10 مورد اساسی باید تغییر کنه، 10 مورد اساسی باید تغییر بدیم. از حضرت ابا عبدالله مدد میگیریم و از روح و پاکی و طهارتی که حضرت در این ایام با توسل، با اشک، با گریه و با مجلسشون لطف کردند به ما انشالله دادن، از این انرژی ملکوتی حضرت مدد بگیریم، انشاءالله زندگیمونو تغییر بدیم. برای تغییر زندگی باید چه کار کنیم؟ چند گام باید انجام بشه. چند گام اولش که ورود به سطح اسلام اینه: 1. توبه. توبه یعنی چی؟ مریضی که بدحاله تو بیمارستان میخوابه تا حالش خوب بشه دیگه، وضعش بهتر بشه، بهبودی حاصل کنه. ما در بیمارستان روحی که طبیبش خداست، واسطه تبابتش رسول الله و اهل بیتن، باید بستری بشیم. یه سری مشکلات داریم، باید اینا حل بشه. و وقتی که توبه کردیم، وقتی که 10 روز آمدیم خدمت حضرت ابا عبدالله، باید مثل 10 روز باشیم که تو بیمارستان خوابیدیم. مریض بعد 10 روز تو بیمارستان چجوریه؟ تغییر کرده دیگه، نه؟ باید تغییر کنیم. هر کس هم تا حالا این کار انجام نداده، میتونه امشب تو خلوت خودش با خدا بگه: خدا، من هرچه بودم آمدم، میخوام زندگیمو تغییر بدم، زندگیم بشه زندگی خدایی، رنگ و بوی تو زندگیم بیاد. خدا هم میگه شما بیا، شما عزم کن. ما همه عزم کنیم، اونا میگن بیا. در یه روایتی اینطوری یادمه که فرمودن زن بدکاره یهودیهی که پیش خودش و خدا شرمنده باشه از خودش، از عملش، از رفتارش، به خدا نزدیکتر است از مسلمان ظاهری که به خودش میبالد، خطا میکنه، ککش هم نمیگیره. همین مقدار که پیش خودمون محاسبه بکنیم چی بودیم، چه کار کردیم، چه ها از دستمون در رفته، و شرمنده باشیم و معتذر. و البته توبه هر چیزی به حسب خودشه، اگر نمازی، روزه، قضای چیزی داریم انجام بدیم. حق الناس به گردن اون، پولی، مالی، ارزی، آبرویی جبران کنیم. رکن توبه 2-3 تا رکن اصلی داره: 1. پشیمانی از آنچه بوده. 2. عزم بر ترک، که دیگه به سراغ اون حالات، اون روحیات، اون افکار، اون کارها بر نگرده. و اینا رو وقتی که آقای امام حسین رو واسطه کنیم، خیلی سریع به نتیجه میرسه. و 3. جبران. نمازی نخونده، جبران کنه. حق الناسی، جبران کنه. حق الناسا چیه؟ یا بدهکاری دارم به کسی، یا ظلمی به کسی کردم، یا خمس و زکاتیه که ندادم. خمس و زکات هم حق الله هم حق الناس. نظری داشتم ادا نکردم، تعهدی به کسی داشتم، غیبتی بوده، تهمتی بوده، تا اونجایی که میتونه آدم حق الناس ها رو خوب محاسبه کنه به کیا بدهکار بوده، مالی، آبرویی، جانی، ناموسی جبران کنه، چون روزی خواهد آمد که دیگه کسی از حقش نخواهد گذشت. همینجا جبران باید کرد. این دو. خب دیدید ما توبه میکنیم میشکنیم؟ نه؟ چرا؟ علتهای زیادی داره توبه کردنها و توبه شکستنها. یکی از علتهاش این توبه هایی که میشکنیم، یکی از علتهاش، چند تا علت داره، چون ما دوست داریم یه توبه کنیم دیگه مرد باشیم، رو اون توبه همون برگ وایسیم دیگه. نه، یکی از بزرگان میفرمایند که الهی از همه شرمنده‌ام، حتی از شیطان، یک قسم خورد که من اینا رو بیچاره میکنم، به عزت کل آقویان نهم اجمعین، همشونو دست از سرشون بر نمیدارم. چطور روی قسمش وایساده؟ من هزار قسم خوردم و شکستم. چه کنیم که توبه نشکنیم؟ این خودش بحث خیلی مهمیه. یکی از کارهایی که برای این قضیه لازمه، این مثال بزن تا خوب جا بیفته بریم برای هممون. بچه ها دیدین بعد از امتحانات، بعد از این کارنامه‌شون میاد، خودمون دیگه وقتی درس میخوندیم کارنامه میامد، نمره های مثلا بعد چه حالی داشتیم؟ ناراحتی، پشیمونی، حسرت. نه، این همون حال توبه است. دیگه چی میگفتیم؟ میگفتیم دیگه من درس میخونم. نه، خیلی وقتا اینجوری نبودیم. چرا نمیخوندیم باز دوباره ترم بعد، سال بعد، سلسه بعد، همون آشو همون کاسه؟ یکی از علتهای اساسی توبه شکستن نداشتن برنامه است. یه عزمی کردیم، باز دوباره ترم بعد که شروع میشد، درس بعد، سلسه بعد که شروع میشد، باز رفیقه میامد میگفت بریم فلانجا مثلا بچرخ، باش اونی که میامد این فیلم رو ببینیم، باش. چرا؟ چون برنامه ریزی نکردیم. رکن اساسی بعد از توبه برنامه ریزیه. برای همون از کردم گام های اولش یک برنامه ریزی کلان. اون برنامه ریزی کلان چیه؟ چند تا اینجا دومان پیشنهاد، اینا قطعی و حتمی نیست. یک، آیا راهنمای مناسبی برای زندگیم دارم یا نه؟ راهنمای مناسب یعنی کی؟ در یک سطح کلان میشه؟ میشه چی؟ مرجع تقلید. اگر کسی مرجع تقلید نداره، یعنی همینجوری داره چش بسته میره. یک نفس و روح زنده متقی که برنامه خدا رو که میخوام بفهمم چیه، اون واسطه فهم من از برنامه خدا، من که مستقیمن که نرفتم که، میخواد زندگی من رو تنظیم کنه. یک، همیشه هم که من دسترسی به مرجع تقلید ندارم، همیشه هم که همه سوالاتم رو نمیتونم بپرسم. یک راهنما و مشاور پخته، عاقل، دین فهم عمیق دارم یا نه؟ اگه ندارم پیدا کنم. اولین چیزی که عقل حکم میکنه وقتی که من به همه چیز احاطه ندارم داشته باشم، مشاوره. یه بار دیگه هم عرض کردم، مشاوره، مشورت واجب فراموش شده است. اسم سوره قرآنه. مستحب نیست مشورت، هم واجبه. چرا؟ علتش چی بود؟ وقتی که روز قیامت میگفتن چرا این کار کردین؟ میگفت آقا من نمیدونستم. خدا چی جوابش داد؟ گفت هلا تعلمت، چه نفتی بپرسی؟ معلوم میشه مشاوره واجبه، مستحب نیست. چون اگه مستحب بود میتونست بگه من عقلم نکشید دیگه، فوق طاقتمه. این که مؤاخذه میشه، یعنی مشورت لازمه. و همونطور که برای همسر گرفتن چقدر میریم تحقیق میکنیم، برای مشاور دو برابرش باید تحقیق کنیم. چرا؟ من همسر انتخاب کردم، فوقش اینه که انتخابم اشتباه بود دیگه، نتونستم، چیکار میکنیم؟ جدا میشیم دیگه. بیچاره ابدی که نمیشم، اما اگر بر اساس نظر کسی زندگیمو تنظیم کردم، ابدیتم برباد میره. یک فرد عالم با تقوای اهل عمل، دور از هوای از هوا گذشته، به خدا دعوت کننده نه به خود، عمیق دین فهم، یه سری خصوصیات داره بعد انتخاب کنم. این یک، که در مواردی که یقین ندارم ازش سوال کنم، بپرسم. تا زمانی که همچی کسی پیدا نکردین چیکار کنین؟ چیکار کنیم تا این زمان که هنوز پیدا نکردیم؟ چیکار کنیم؟ بگین. ها؟ یعنی چی محتاط عمل کنیم؟ نه، یه وقتی هستش اصلا مثلا شما میخواید ازدواج کنین، میخواید ببینید چند تا مهریه داشته باشین، یه چیزی نیستش که تو رساله ها باشه. میخواید ببینید فلان رشته رو انتخاب کنین، یه سوال براتون، سوال عقایدی اصلا پیش میاد. بسیار خوب. مراجع پاسخگو مثل اینا رو باید همه تون داشته باشین ها. سایت تبیان پاسخ به سوالات میده، سایت های معتبر پاسخ به سوالات که برای آدم پیش میاد. عقل حکم میکنه، با عقل خودم اکتفا نکنم دیگه وقتی که تو اون زمین تخصص و تجربه ای ندارم. دو، ای پرسش. سه، سایت اندیشه قم. چهار، سایت اندیشه جوان. پنج، سایت پرسمان. بسه؟ یا افرادی که احتمالاً یک محکی زدیم که اینا آدم های پخته و عمیقی هن، قدرت تحلیل دارند، صرفاً حفظ کننده مطالب نیستن. دو، این چی شد؟ یک، راهنمای مناسب. میخوام حرکت کنم دیگه، حرکت راهنما میخواد. سل عن الدار، سل عن الجار قبل الدار، و عن الرفیق قبل الطریق، الرفیق ثم الطریق. یه همراه هم برای مسیر خودتون، رفیق سلوکی پیدا کنین، رفیقی که همدیگر رو چکار کنین؟ تقویت کنین، نه همدیگر رو سست کنین. پیام سوره عصر چیه؟ و تواصل بالحق. یعنی جمع ها باید چکار کنه؟ نورانیت، معنویت، حق رو تقویت کنه. ما خیلی وقتا جمع هامون حق رو تضعیف میکنه. وقتی که تنهایی معنویتمون بیشتر، میایم تو جمع از بس شوخی و خنده و چرت و پرت و اینا، همون چیزی هم که داریم از دست میدیم. این جمع باطله ها، جمع شیطانیه، باید مراقب باشیم. فهرست دو، فهرستی از واجبات و محرمات. دیشب گوشهشو گفتیم دیگه، نه؟ بزن این فهرست رو خدمتتون میدم اگر کسی خواست. اون دیشب 70 تاشو گفتیم، چون 300 400 تاست. بعد آدم اگر که بخوام امشب بخونم همین وقت به اون میگذره، تازه وقتم کم میاد. بنابراین اون فهرست رو، یه دونه فایلشو میدم به دوستان که برای همه، هر کی دوست داره فهرست واجبات و حرام ها رو برای خودش چکار کنه، پرینت بگیره یا فوتوکپی کنه، هرچی. سه، ارتباطاتم را، پس آیا واجبات درست انجام میدم؟ اصلا نماز درستی میخونیم؟ یه سال یه کاروانی رو برده بودیم حج، یه آقای روحانی کاروانی بود، آمده بودن توی جمع روحانیون، اونجا یه چند تا همایش هست برای خود روحانیون تو حج. اون بزرگواری که اونجا بود و احکام میگفت، گفتش داشت وضو رو میگفت. وضو ما چجوری میگیریم؟ وضو درست میگیریم؟ بعد یه وضوی وضو رو وقتی که بر اساس فتوای یک دو تا از فقها گفت، این روحانی بیچاره میگفتش ما چه کار کنیم؟ اینو تذکر ندادیم، احتمالاً شاید من خودم هم یادم نبوده که تذکر بدم، خودش که بلد بود حکمشو، یادش نبود اینو تذکر بده. و الانم فردا میخوایم از مکه برگردیم، مثلا فرصت نیست دیگه، احرام باید ببندیم، کجا برن احرام ببندن، چجوری پیگیری کنن، یا همون شب حرکت داشتن یا فردا، همه برمیگردن در حالی که محرم دارن برمیگردن. چرا؟ چون وقتی که احرام محرم میشن، یعنی حوله ها رو میبندن و نیت میگن و لبیک میگن، 24 چیز برشون حرام میشه، تو آینه نگاه کردن، هم تماس با همسرشون، همه اینا. بعد چجوری از احرام میان بیرون؟ باید وضو بگیرن، طواف کنن، بعدم نماز طواف انجام بدن، بعد برن سعی صفا و مروه کنن، باز دوباره بیان طواف نسا انجام بدن، نماز طواف نسا، یه موشونون هم بعد در پایان صفا و مروه میزنن، بعد از احرام خارج میشن، دوباره کچلوار میشن، همه چیزا براشون آزاد میشه. بنابراین اگر وضوشون اشکال داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ از هیچ حرامی خارج نمیشه، همه چیز براشون پا برجا محرمه، بیچاره میشن. اینا چی بود؟ یه وضو. وضو رو رفتیم یاد بگیریم یا همینجوری دیدیم نه نمون چجوری وضو میگه ما هم همونجوری وضو گرفتیم؟ تو اینجور اعمال انجام دادن خیلی ریزش داره. مثال داریم وضو میگیریم، مثلا آب ریختیم رو این دستمون، همینجوری آب ریختیم، بعد مثلا اینجوری میکنم دوباره آب ریزیم، این آب خارجی میشه. دیدین بعضی وقتی که وضو میگیرن آب میریزن، وقتی که دارن دست میکشن دستی هم به ریششون رو اینا میکشن، این آب خارجی وضو باطل میشه. یا به شیر آب دست میزنن در حالی که شیر آب خیسه، باز دوباره دست میکشن. بلکه شیر آب بازه میخواین ببندین چیکار کنین؟ وقتی که آب ریختین قبل از اینکه دست بکشین باید شیر رو ببندین. اگر دست کشیدین باز دوباره شیر رو بستین و شیر یه قطره آب روش داشت، آب خارجی آمده شده، سه بار شستن. در فهمیدین؟ نه میشه سه بار شستن. شستن فقط شما آب بریزین یک دست این قدم بکشین شستن حساب میشه. حالا ببینین اختلاف فتوا هم هست دیگه. چی؟ مثلا مسح پا تا کجا میکشیم؟ فتوای آیت الله سیستانی و آیت الله، ما معمولا مسح تا کعب میکشیم، یعنی برآمدگی بالا دیگه، درسته؟ آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای میفهمن که تا این برآمدگی قبول نیست، تا این مفصل باید بکشین، احتیاط واجبم نیست، فتواست که بگین از احتیاط واجب به مرجع دیگه رجوع میکنیم. حالا اون مقداری که من یادمه، اون مقداری که یادمه که فتواست، غرض این که خب باید اینا رو ببینه آدم دیگه، نباید ببینه ها؟ نمازم درست میخونم؟ قرائت نمازم درسته؟ وحشتناک بودن اینا وقتی مشخص میشه که افراد میان حج میخوان قرائت نمازشون رو بخونن. یه بار از یک کاروان 100 خورده ای نفری به تعداد انگشت یک دست قرائت نمازشون درست نبود، یا دو دست نهایت. نباید چک کنیم دیگه، نباید چک کنیم، برنامه بریزیم. هستن قاریای قرآن، اساتید رو نمیدونم، تجوید نمیدونم اینا، یه دور نمازمونو بخونیم. نماز یک عمر خوندیم، درست خوندیم یا نخوندیم؟ پس فهرست واجب و حرام ها رو باید بدانم، بعد ببینم درستم دارم انجام میدم یا نه. سه، ارتباطاتم را بررسی کنم، ببینم اونها ارتباطاتی که دارم با پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، دوست، همکار، با بر اساس رضای خداست، طبق دستور خداست یا نه. بلکه ببینیم باید به کجا مراجعه کنیم. جاهای مختلفی هست. من جمله به کجا مراجعه کنیم؟ بگین جایزه بگیریم. به کجا؟ ارتباطاتمون رو میخوایم ببینیم درسته یا نه. به خدا مراجعه کنیم. خدا ارتباط من درسته یا نه؟ هنچی به خدا. به مثلا رسالت الحقوق امام سجاد، برای همینه دیگه. باز رسالت الحقوق فایلش هست، اگر دوستان خواستن. حق پدر چیه؟ حق مادر چیه؟ حق برادر چیه؟ حق همسایه چیه؟ حق دشمن چیه؟ حق نصیحتگو چیه؟ حق کسی که با تو بدی کرده چیه؟ کسی که با من بدی کردم حق داره؟ بله حق داره. چهار، جزئیات کار و درآمدم را بررسی کنم، آیا طبق درست و طبق رضای خداست یا نه. خیلی از درآمدها مشکل شرعی داره، خصوصا تو این بازار. در روایت داره الفقه ثم المتجر. بابا احکام کار و کسب رو یاد بگیرین بعد کار و کسب بکنین. چرا؟ چون کسی که نمیداند، ندانسته توی چی میفته؟ پول مشکل دار میفته، شبهناک میفته، ندانسته میفته ها توی این مسائل. نمیخوادم، قصدش این نیست. اینا همه فایلایی که کسی بخواد هر کدومو پیگیری کنه فایلاش هست، میشه خدمت دوستان تقدیم کنه. پنج، فهرستی از اموالمون تهیه کنیم ببینیم آیا حلاله، حق خدا، حق مردم درش هست یا نیست. اموال ما ها معمولا چی هست؟ یکی از این 10-12 تا هست، یا ارث، یا هدیه است که گرفتیم، یا سرمایه کاره، یا درآمد کسب و کاره که مصرف شده است، یا درآمد پس انداز شده است، یا قرض و وامیه که گرفتم و مصرف کردم، یا قرض و وامیه که گرفتم و پس انداز کردم، یا طلبکاری از مردم دارم، یا مهریه است برای خانم‌ها، یا دیه است، یا صدقات و وجوه شرعیه برای بعضی از افراد، یا حقوق بازنشستگی، حق بیمه است، گنج پیدا کردم، معدن، جایزه بانکی، انعام، کمک هزینه، هر چی، ایدی، پول تو جیبی، تشویقی، پاداش، وجوهی که بنیاد شهید و بنیاد جانبازان و دیگران به آدم میدن. باید اینا رو ببینم اموالم کجاست، بعد چی کار کنم، بعد ببینم تو هر کدوم از اینا حق الله و حق الناس وجود دارد یا نداره. شش، عادات خودمون رو بررسی کنیم. اگه هر جاش سنگینه تا هر جاش میتونید اینا رو ماه به ماه، هفته به هفته. بعضیش ممکنه وقت بگیره، بعضیش هم وقت نمیگیره، چند تا با هم میشه انجام. عادات خودمون رو بررسی کنیم، خوب خودمون رو زیر ذره بین بذاریم، ببینیم عاداتمون صحیحه طبق نظر خداست، منطبق بر رسول الله و امیرالمومنین هست یا نه. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو من کجام شبیه پیغمبره؟ شما چقدر شبیه امیرالمومنین؟ نگاه کن. هفت، نحوه برخوردها و گفتارهامون رو بررسی کنیم، ببینیم برخوردامون صحیحه، گفتارهامون مورد پسنده یا نه. از سلام علیک گرفته تا خداحافظی با دیگران، با پدر و مادر. ببینید عربا وقتی که به هم میرسیدن قبل از اسلام که به هم فحش که نمیدادن، که چی میگفتن؟ میگفتن انا ام صباحن، انا ام مساءن. میگفتن صبح بخیر، شب بخیر، وقت بخیر. آمد خود اسلام چی گفت؟ گفت این مناسب نیست، یه چیز دیگه بگی. هشت، این تو وادی اخلاق. این یکیش احساسهای درونیمون، خلقهامون رو خوب مشکافی کنیم. حسد داریم یا نه؟ ببین شما، یه چیزی نکته بگم خیلی مهمه. ما گناه ها رو چی میدونیم؟ گناه ها رو چی میدونیم؟ مثلا چشچرونی و فوش و بد و بیرا و غیبت و مال حرامخوری و قتل و اینا دیگه نه؟ بعد اگه کسی اینا رو انجام ندیم خیلی آدم خوبیه دیگه نه؟ خب سوال، من الان یه پرونده میگم، ببینید این پرونده درخشانتر یا پرونده ما؟ یه کسی تمام نهها رو انجام نداده، نه آدم کشته، نه به نامحرم نگاه کرده، نه ماهواره دیده، نمیدونم نه چشش خطا رفته، نه گوشش، هیچ. از اون طرف 6000 سال هم عبادت داشته، یه دونه تکبر داشته. این درخشان تره ما؟ شیطان یه دونه تکبر داشت، گفتن برو گم شو بیرون، فخرج انک من الصاغرین. ما مثل که گناه های قلبی رو اصلا گناه حساب نمی کنیم نه؟ بچه آدم قابیل یه دونه حسد داشت، مسلام. اصلا آقا امیرالمومنین راجع به عایشه می فهمن که این خانوم همه اون آتشی که درست کرد به خاطر آتش درونی حسدش بود، حسد در درونش مثل دیگ می جوشید، آرامش نمی ذاشت. گناه های قلبی از گناه های قالبی به مراتب بزرگتر، اصلا منشأ گناه های قالبیه. من حسودم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، خرابش میکنم، همین. اینا رو باید خوب لیست کنیم ببینیم چیا در ما چقدر هست. خود بزرگ بینی، تکبر، غرور، حسد، کینه، نمیدونم چی چی چی. قرآن فرمود اصلا کسی که کینه داره وارد بهشت نمیشه که، و نه کلید ورود در بهشت بی کینه بودن است. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. بله کیس یعنی چی؟
زرنگ.
یعنی قالطاق بازی؟
نه.
یعنی چی؟
مردم ازش به هر دلیلی با رعایت کردن این قوانین
شما مطمئن باشید رعایت کردن قوانین موجب سوء استفاده نمی شود، سهلنگاری موجب سوء استفاده میشه. البته شما یه جاهای رعایت میکنید یه کسی دزدی میکنه تو اداره، این میدون بخور بخوره، شما متقی هستین نمیخورین، دیگران پولدار میشن، بعد خانومتون میگه ببین همه رفتن جلو تو موندی. این باشه. به امیرالمومنین میگفتن آقا این سیاست بلد نیست. حضرت فرمودن ما لهم قاتلهم، خدا اینا رو بکشه بابا. عجب آدمای نفهمیان. حالا این نفهمشون من گفتم امیرالمومنین نفهم. که چی؟ میگن علی مثلا ساده لوح متوجه نیست. میگه بابا قدیر الحول القلب وجه الحیلته و دونه مانع من امر الله و نهیه. این معاویه چه کار میکنه؟ والله ما معاویتو به ادها منی، به خدا معاویه از من تیزتر نیست. حضرت باید قسم بخوره چه مصیبتی داره. ولکنهو یخدر و یفجر، منتها معاویه چه کار میکنه؟ با فریب و مکر و قدر و پدرسوخته بازی کارشو پیش میبره. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس، و اگر اینجور چیزا بد نبود من از همه عالم تیزترم. فکر نکن علی نمیفهمه اینا رو. قدیر الحول القلب وجه الحیلت و دونه مانع من امر الله و نهیه. آدم فهمیده کارازموده مجرب میداند که حیله مانع دارد. مانعش چیه؟ امر و نهی خدا. امر و نهی خدا نمیذاره که آدم هر کاری بکنه، نه که بلد نیست. اگر پایبند من ایمان نبودی حریفم زبردست دوران نبودی، نبودی اگر پای در بند فرمان، نصیب من از دهر هرمان نبودی، متاع گران مایه دانش من برای مردم سفله ارزان نبودی. یک وقتی هستش که آدم سهلنگاره، حقوقش رو دیگران ضایع میکنن، این اصلا یعنی مؤمن نیست، به میزانی که هپل هپوه مؤمن نیست، مؤمن زیرک.
یه وقتی هست نه عقب افتادنش به خاطر جلو افتادن دیگران در بی‌تقوایی، این خب باید عقب بیفته، معنا نیست آدم بر قیمت جلو بیفته که مثلا. خب حالا بعد داخل میخوانم بپرسیم نه فیلم پس خلق هامونو بررسی کنیم ببینیم خداییه یا نه. اگر با این خلقیات با اهل بیت با خدا مواجه بشیم میپسنده میپذیره یا نه، اگر نه چه کار کنیم؟ ماهی یک دونشو اصلاح کنیم، ماهی یک دونش. نه، خیالات و خواطری که زیاد در ذهن و فکرم میآیند و مرا به خود مشغول میکنند را بررسی کنم. از صبح تا شب ذهنم اینم مشغول چی هست؟ ببینیم اینا خداییه یا شیطانیه؟ و اگر مشکل داره چجوری میشه حلش کرد؟ ده، وصیت نامه شفاف و عادلانه تدوین کن. وصیت نامه مال پیرمرده 90 ساله که نیست، دهت دیابت و مشکل دیگه هم دارن. وصیت نامه مستحبه، هر کسی به سن بلوغ رسید وصیت نامه‌شو بنویسه. بنویسه که چیکار؟ واقعا خودمونو در آستانه مرگ ببینیم. فرض کنیم فردا تضمین که ندادن، دادن به شما که ندادن، به منم ندادن، ممکنه فردا بمیریم دیگه نه؟ که اگر فردا مردیم شفاف باشه یه بنده خدایی. بعضی از زندگیشون هم قشنگه، مرگشون هم قشنگه. یه بنده خدایی مرده بود، بس هم هر دوتاش آلوده. ده جا قرض و بدهی و یادداشت نکرده بود، بعد حالا چجوری از بچه یتیم بگیرن؟ میشنیدیم که میگفت خدا لعنتت کنه که زندگیت هم لجن، مرگت هم لجن بود. بعد هم اینقدر شفاف روشن سریع، نه کسی به آزردست از دستش، نه برای کسی مشکل درست کرده، نه بی‌وصیت رها کرده که مردم متحیر باشن چی کارش بکنه. اینطور زندگی یک سامان اولیه پیدا میکنه. ورود به یعنی سطح اسلاممون انشاءالله به لطف خدا و عنایت اهل بیت اصلاح میشه. همه این هم در گروه چیه؟ خواست خودمونه. بچه ما یک گام حرکت کنیم، اینقدر خدا لطف داره که میگه تو یک گام بیا من ده گام، اونم یا گام تو ناقص ضعیف ناچیز، گام من قطعی. من جا اول حسنه فلاهو عشر امثال. یک گام، یک تغییر، یک تغییر ولو کوچک، یعنی برکت و نتیجه این ده شبی که ما بر حضرت ابا عبدالله اظهار محبت مودت کردیم این باشه که یک تغییر کوچک بکنیم. نمیخواد یک تغییر ساختار شکنانه انجام بدیم. اگر نمازمون اول وقت نبود خودمون مقید کنیم به نماز اول وقت، مثلا ها خودمون مقید کنیم که یه چیزی بخونیم یاد بگیریم بیشتر آشنا بشیم. مقید کنیم که اگر با پدر مادرمون یه مقداری مثلا اون طوری که باید نبودیم، حالا یک گام، نمیخواد بریم دست و پاشونو ماچ کنیم، البته باید این کارو بکنیم، بهترم که این کارو بکنیم، اما اگه نمیتونیم اونقدر ارزش نداریم یک گام نزدیکتر بشیم. یک گام اگر اشتباهی کردیم یه معذرت خواهی از این بعد تو دهنمون باشه. اگه دوبله پارک کردیم یکی بوق زد نگیم او چه خبرته بیا برو دیگه، خطا میکنیم طلبکارم هستیم، بدترین حالت. آخرین حرفم، ابو سعید ابوالخیر میخواست بره تو مسجد جامع نیشابور صحبت کنه، گفتن آقا شیخ میخواد بیا صحبت کنه. گفت به من یک سال فرصت بدین تا برم خودسازی کنم بعد بیام صحبت. کتن باشیم. یک سال فرصت داده. بعد یک سال آمدن پیشش که حالا بیه مردم موعظه کن. گفت یه سال دیگه هم فرصت. گفتن بیا بعد یک سال. گفت یه سال دیگه هم فرصت. سه سال شد. که خودش داستان مفصلی داره. بعد از سه سال آمد، جار زدن تو کل شهر، گفتن آه دیگه شیخ آمد و همه جمع بشین و دیگه ببین چی ها میخواد بهتون بگه. همه در جامعه نیشابور جمع شدن، به حدی که جا نبود، سوزن انداز نبود، مردم تو کوچه وایساده بودن، تو راه روی مسجد وایساده بودن. ایشون داشت از پله‌های منبر میرفت بالا. خادم مسجد گفتش که آقا خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، مرز رضای خدا، یک قدم به این جلوتر، این ملت وایستادن تو این سرما یا گرما یا هرچی. همونجا وایسا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حرفی که من میخواستم بزنم این خادم گفت. هر جا هستی برای رضای خدا یک گام برو جلوتر. آمد پی ملت همینجا مات و متحد. سرکاری بود چی بود؟ سه سال ما رو معطل کرد. اصاره حرف تمام انبیا و اولیاست، عقب گرد نکن، در جا نزن، بیا جلو، اونم برای خدا. اونایی که با قرآن معنوسن چقدر قشنگ حرف میزنن. از مرحوم علامه طباطبایی سوال کرده بودن میتونیم قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنین؟ فهمیده بودن بله میشه. گفتن تو کدوم کلمه؟ این تو که نقل ازشون فهمیدن این کلمه تعالو. تعال یعنی چی؟ تعال تعال عربا میگن بیا، منتها به هر بیای عرب نمیگه تعال. اگر دو نفر هم سطح باشن بگی بیا پیش من، میگه الیه، بیا پیش من. تعال از چه کلمه گرفته شده؟ از علو، درسته؟ یعنی بیا بالا. چی بوده داستانش؟ قدیم همین الان هم همینطوره دیگه، زمین های کشاورزی دشته که آب بخوره دیگه، پایینه. خونه ها رو چجوری میسازن؟ بالاتر میسازن، توی مثلا ارتفاع داره، به طوری که الان خونه ها تو روستاها اینطوری دیگه، مشرفه به جاده. بعد پیر زن ها، پیر مرد ها، بچه ها، اینا که توی خونه بودن، جوان ها که زور یا بعد از زور از سر کار میامدن، ها اینا از تو کوچه مثلا رد میشدن، اینا میدیدنشون سلام علیک میکردن، تعارف میکردن. خونه بالاتر بود دیگه، میگفتن بیا بالا. مثل اینکه ما اف اف رو برنمی‌داریم میگیم بیا بالا. همین این اصطلاح رو در زندگی روزمره به کار می‌بردن، خدا ملکوتیش کرد اصطلاح رو، میگه بیاین بالا، تعالو، درجا نزنین، بیاین علو پیدا کنین، شخصیتتون گسترش بدین، بالا بیاین، تعالو. یک گام برای خدا. امیدوارم به حق حضرت عبدالله این برنامه دائم زندگی ما باشه و به مدد معصومین، ایام فاطمی است، ایام محرم سفر، ایام شهادت حضرت، ایام اربعین در پیشه، ایام شهادت رسول اکرم در پیشه. بعد اینا رو همه خداوند مجراها و این منزلگاه های قرار داره برای چی؟ همین گام ها، که مدد بگیریم از روح اهل بیت علیه السلام. یک گام شد بیشتر، نشد یک گام، حداقل در جا نزنیم، اونم برای خدا. ان شاء الله همه شما موفق باشید. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.